الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبا القاسم المصطفى محمد بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین از منتجبین سی و ما بقیت الله السماوات و الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم إن شاء الله خدمة آيان عزيزان إدامي آيات بينات سورة مباركة المائدة رو در این بيت محترم تقديم خواهيم داشت فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ای کسانی که ایمان آوردید تقوا پیشه کنید و طلب کنید به سوی خداوند سبحان وسیله را و مجاهده کنید در راه خداوند شاید اون که رستگار شد خاطر عزیزان مسبوق است که در ابتدای آیه شریفه به سلم مبارک رساندیم که سخن در این جهت است نتیجه گیری از مباحث قبل باشد. در گفتگوی قبل در این آیات شریف صحبت از ماجرای محاربه با خداست، محاربه با رسول است. قبل از اون صحبت جریان غم‌انگیز دو فرزند آدم حابیل و قابیل است. به همین شیوه مطالبی در این سوره مطرح بوده است. مشکلاتی رو خداوند سبحان از انسانها بازگو فرمود. اون چه میتواند دوای درد انسان در قبال تمام این لغزش ها و طغیان ها باشد یک چیز است یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله انسان ها تقوا بدانید که اون سلاح منجی شما تقواست اتقا و تقوا را هم توضیح دادم خدمت عزیزان در بست و اتقوا الیه الوسیله و طلب کنید به سوی خداوند سبحان وسیله را گفتیم که وصله با سین به معنای قرب است توسلت الیه یعنی تقربت الیه نزدیک کردم خودم را به فلان کس وسیله اون چیزی است که انسان را نزدیک میکند وسیله خود نزدیک شدن بجویید به سوی خداوند عامل قرب و وسیله نزدیکی را اشاره کردیم که امیر المؤمنین علیه السلام مجموعه احکام و مجموعه دستوراتی که اینها قدم به قدم انسان رو در وادی حقیقت به خداوند سبحان نزدیک میکنند در خطبه 110 نهج البلاغه بازگو فرمود ما گاه لازم بود نکته دیگری رو هم عرض کنیم خدمت سروران گرامی و این بحث بود که هر آن چه ما را به خداوند سبحان میرساند این وسیله است وقت قوله الوسیله خداوند هم دستور میدهد که ما ابتغاء وسیله کنیم دنبال چنین وسایلی باشیم که ما رو به حق نزدیک کنند و قرب جوار حق برای ما حاصل گرداند خب یکی از چیزهایی که به ظاهر به نظر می آید که مقرب انسان است وسیله است برای نزدیکی به خداوند سبحان کسب اعتبار و آبرو و استفاده از نجاحت اولیاء خداست این که انسان بتواند از وجود و شخصیت هایی که در نزد خداوند سبحان منزلت دارند جایگاه دارند از شخصیت اونها و از جایگاه اونها بتواند استفاده کند و اینها رو وسیله قرار بدهد برای نزدیکی خودش به خداوند سبحان آیا این عمل درست است یا درست نیست تا اینجا بحث کردیم خدمت آیان عزیزان و گفتیم این نکته ایست که پاره از فرق اسلامی به عنوان محل کلام و سخن به ایراد و شبهه مطرح میکنند این قضیه را و شاید این رو شائبه ای از شرک بدانند و جدیت و یه برخورد شدیدی با این قضیه دارند در توضیح بحث باز بود شد که در خود قرآن کریم ما نشانه این رو میبینیم، میبینیم فرزندان یعقوب را که به نزد پدر می آیند و از پدر می خواهند برای اینها چه بکند؟ یا ابانا استغفر لنا، پدر تو برای ما از خداوند سبحان استغفار. و پدر هم نمیگوید برهید مشتکی مستقیم با خدا صحبت کنیم، چرا ما را واسطه قرار میدهیم؟ یعقوب اسرائیل، اون شخصیت برجسته، اون شخصیت نامی در بین انبیاء الهی که خود یه منشأ و یه رکن عظیم و رکی نیست، وقتی که چنین خواسته‌ای رو پسرانش دارن نمیگوید بروید این لوس نیست اشکال دارد مگر در به خدا بسته است که به سوی ما آمدید؟ نه، سوف استغفر لکم رب، زودی ربکم، زودی برای شما استغفار خواهم کرد، زمان مناسب برسد، در زمان و شرایط مناسب از خداوند سبحان طلب مغفرت برای شما خواهم کرد. و این کار رو هم میکنه جناب یعقوب. به اشاره کردیم که خداوند نسبت به مسلمین و مؤمنین میگوید ولو انهم ظلموا انفسهم، پیغمبر ممکنه این مردم به خودشون ظلم کنند، به آنگاه جاؤوک بیان پیش شما، فاستغفر الله، از خداوند سبحان طلب مغفرت کنند، و آنگاه وستغفر لهم الرسول، شما هم برای اینها هم صدایی کنید پیغمبر، به شما متوسل شدن، شما هم برای اینها طلب رحمت کنید. بعد آنگاه چه میشود؟ لوجد الله توابا رحیما، خداوند میپذیرد، خداوند وساطت شما رو یا رسول الله در طلب مغفرت برای این جمع و جماعت مقبول قرار میدهد و پذیرفته خواهد شد. این میبینیم امضاییست از خود قرآن کریم در این باب. خب در تاریخ هم که می‌نگریم از جهت سیر روایی، چه در بین روایات اهل سنت و چه در بین روایات شیعه در این باب فراوان داریم، ماجراهای مفصلی که در زمان خود پیغمبر مکرم اسلام بدین شیعه مطرح می‌شد. من یه تیکه‌ای است که این عین جمله رو می‌خوام خدمت آقایان عزیزان تحفظ کنم و بازگو کنم. این در زمان خود پیغمبر مکرم و نبی رحمت است که نسائی یکی از علمای اهل سنت، ترمذی یکی از علمای اهل سنت که هر دو صاحب کتاب و مجموعه معتبری هستن، کنام اون صحیح هست، یکی از صحاب ششگانی اهل سنت بدارن، ماجرا رو نقل می کنن که کسی دچار عارضه شدیدی بود، مشکلات و کاستی های فراوانی داشت، آمد محضر وجود مقدس نبی مکرم و متوسل به پیغمبر و رحمت للعالمین شد که یا رسول الله شما برای من کاری بکنید. پیغمبر پذیرفتند این آمدن و توسل او را به حضرت خود و دستور دادن من بعد این جمله را با خود تکرار کن، اللهم انی، همون است که شما بخشی شد در دعای توسل ابتدا شروع کار میکنید، اللهم انی اسألک و اتوجه الیک به نبی یک محمد، نبی رحمه، یا محمد انی توجهت بک الی ربی. دقت کنید اینو خود پیغمبر تعبیر دادن، سند هم از شیعه نیست، از اهل سنت. انی توجهت بک الی ربی، من توجه میکنم به وسیله تو به سوی خدایم. ما توجهمون به شما نیست یا رسول الله، ما به وسیله شما و از درب خانه شما به خداوند سبحان توجه میکنیم، همان که اللهم انی اتوجه الیک به نبی یک نبی رحمت، با بای وسیله است. یعنی ما پیغمبر رو وسیله‌ای برای این توجه و تقرب قرار داریم خداوند، نه اینکه خدای من پیغمبر هدف ما باشد. اصلا این حرفا رو کسی نزده است که این تهمت ها رو بعضن بعض از جماعت میزنن. انی توجهت الی، توجهت بک الی ربی فی حاجتی لتمرزینی، تا اینکه خدا این حاجت من را قضا کند، من به وسیله تو به خدا توجه میکنم تا خدا حاجت من را قضا کند. اللهم، بعد اینم بگو در پایان، اللهم شفعه فی، خدا یا پیغمبر تو در این امر شفیع من قرار بده، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. این همون عبارت است، این خود پیغمبر تعلیم دادن، چند روز بیشتر نخوان بعد دیدن دیگه پیغمبر کاری نداره، مشخص شد که حاجتش برآورده شده است، اگر برآورده نشد میومد میرفت، اما چون دیدن دیگه نیومد دور بر پیغمبر، دانستن که حاجتش برآورده شده است و کارش تمام شده است. مکرر چه نشانه هایی در زمان حیات خود پیغمبر بوده است و بعد از رحلت نبی رحمه نشتنی و ائمه شیعه علیهم السلام در بین اهل سنت، حتی از عمر ابن خطاب که کسی مراجعه کرد مشکلی داشت به عمر ابن خطاب، گفت برو به قبر پیغمبر متوجه باش، برو به قبر نبی مکرم متوسل شو، دستور رو داد که برو به پیغمبر متوسل شو. سالی سخت بسیار شدید باران نیامده است و اوضاع مدینه نابسامان است. جمعی از صحابی نامی پیغمبر در صدرشون بلان و خیلی از بزرگان مانند سلمان اومدن دیها سرها رو برهنه کردن کنار قبر پیغمبر. یا رسول الله، یا نبی الرحمه، استسقل امتک، شما از قبر پیغمبر این اومدن کنار قبر پیغمبر، شما طلب باران رحمت کنید برای امتتون. انهم قد هلکو، هلاک شدن مردم از این کمبود و از این مشکلاتی که دارن. دو سه روز پیش نگذشت اون چنان باران رحمت آمد و اوضاع مدینه اون چنان عوض شد که دلها شاد و مسرور گشت. اینها چیزهاییست که برحال در خود منابع و محافظ آیان اهل سنت فراوان وجود دارن، ولذا مطلب مطلبی نیست که بشه در اون خدشهی کرد یا نکتهی گفت. اونها که چنین مسائلی میگویند، مسائل دیگری پشت پرده هست، اونها بنا دارن خلاصه کار بعض از مسائل رو دچار ابهام و تشکیک کنن که بعض از جهات و خصوصیات دیگر رو مطرح کنن، خیلی از کمبودها رو میخواهند بپوشانند که چنین مسئله رو مطرح میکنند. خیلی دو بیت خیلی زیباییست این از امام شافعی است، امام بزرگ اهل سنت، که آل النبی زریعتی، زریعه وسیله، آل النبی زریعتی، آل پیغمبر زریعه منن، وسیله منن، آل النبی زریعتی و هم الیه وسیلتی، اینها وسیله من به سوی خداوند سبحان هستن. ارجو بهم اعطا قدم، امید دارم به سبب این بزرگان به این اهل البیت خداوند سبحان فردای قیامت به من عطا کند. ارجو بهم اعطا قدم بیند الیمین سعیدتی، خدا فردای قیامت به من چه بدهد؟ آرزو دارم که به سبب این خاندان و به وسیله اینها خداوند سبحان فردای قیامت نامه عملم در چه قراست من بگذارد. ارجو به المعطا قدم به ید الیمین سریفتی. شعر از امام شافعی است. کی نقلش میکنه؟ شعر رو یکی از متأسفترین اهل سنت، ابن حجر عسقلانی، که نامش معروف، ابن حجر عسقلانی، این شعر رو نقل میکنه از امام شافعی. سمخودی در الوفا نقل میکنه و خیلی از بزرگان از علمای اهل سنت شعر رو بازگو میکنه. پس قضایان این چنین است. حالا دیگه در بین ائمه شیعه و روایاتی که از معصومین علیهم السلام در این باب داریم، که اونها الا ماشاءالله هست و نیاز به اون نیست خدمت آیان عزیزان بازگو کنیم، فقط به عنوان ختام مسک در این باب خود جمله از وجود مقدس نبی مکرم که پیغمبر فرمودند اذا سألتم، هنگامی که سؤال میکنید از پروردگارتون، سؤال کنید از خداوند سبحان، مع الوسیله، با وسیله سؤال کنید. بعد سوال شد، اصحاب سوال کردند از پیغمبر که یا رسول الله مرادتون از این وسیله چیست؟ فرمودند هی درجتی یوم القیامه، وسیله یکی از مصادیق آن درجه است که خدا به من عطا می‌کند فردای قیامت. یعنی خلاصه از موقعیت ما هم مایه دارید، ما قبول داریم، ما پذیرفته‌ایم، شما از موقعیت ما پیغمبر مایه دارید، ما قبول داریم چنین چیزی را برای شما امتمون. این خب این هم حدیثی است که نقلی است که بزرگان اهل سنت اسم این حدیث که عرض کردن، اسم این حدیث وسیله، سن حدیث و وسیله اسم این کلام است. بنابراین نجای تأمل و نجای شبهه در این باب است. بسیار آیه روشن، وابتغوا الیه الوسیله، جمیع این مواردی که به سمع مبارک آقایان عزیزان رساندیم همه اینها رو شامل می شود. و مجدد عرض می کنم، اگر ما سر بر تربت اولیاء خدا می گذاریم، اگر ما در کنار مسجد تابناک وجود مقدس صامل الحجج می‌ایستیم، یا اگر ما هر گونه توسلی به ذوات مقدسه معصومین داریم، ما هیچ کدام از این بزرگان رو مستقل نمی‌دانیم، ما اینها رو هرگز مستقل نمی‌دانیم، ما اینها رو وسائط و وسائل می‌دانیم به درگاه خداوند سبحان. ما می‌دانیم که این همه آوازها از شه بود، گرچه از خلقوم عبدالله بود، هیچ استقلالی برای این اولیاء خدا قائل نیستیم و خطبم که میدانی اینها عین باب الله الذی، مگر شما در ندبه نمی کنید، عین باب الله الذی منه یوتا، کجاست اون دربی که در به خدا که از اون در می توان به سوی خدا به اون برداشت. شما به وجود مقدس حجت ابن الحسن العسکری اجل الله تعالی تعبیر به باب الله می فرمایید و این جمله رو بازگو می کنید. اینها وسیله هم دربی هستن، کانالی هستن که خداوند به سوی خیش گشوده است و یه فرجه های خداوند از این باب برای بندگان خیش مهیا فرموده است. این باب اون بازگو شد و جاهدو فی سبیله، و مجاهده کنید در راه خداوند سبحان، شاید که به فلاح و کامیابی و رستگاری نائل گردید. ابتداعا اشاره به تقوا شد، آنگاه اتخاذ وسیله. شما عامل تقرب میخواهید، دنبال عامل تقرب باشید. عامل تقرب ممکن است نماز باشد، ممکن است پاری از وسائل دیگر باشد، هر آنچه توضیح دادیم در این باب. و جاهدو فی سبیله، در این کلمه جاهدو و فعلا دو احتمال وجود دارد. ممکن است به نظر بعض از مفسرین با کلمه فی سبیله اصلا مراد جهاد باشد، ایرادی ندارد. خود جهاد فی سبیل الله یکی از مصادیق تقرب است، یکی از وسائل الله است. از طریق جهاد وسیله است که انسان خوب به خداوند سبحانه و تعالی نزدیک می‌شود. چه چیز بهتر از این که بالاترین سرمایه را بذاریم کف دست، بگوییم خداوند سبحان تقدیم تو کردیم، خدای آمدی، همه چیز رو داریم در این باب. یکی از مصادیق وسیله میشه جاهد فی سبیله. اما به نظر میآید که نه، مطلب کلی‌تر از این هاست. بعد از اینکه فرمود تقوا و بعد از اینکه فرمود دنبال وسیله رسوی خدا باشید، حالا این بحث مطرح میشد و جاهدو فی سبیله، این راه راهیست، مسیر تقوا و مسیر ابتغاء الوسیله به سوی خداوند سبحان، این چیزی نیست که به سادگی بتوانید بروید. جاهدو فی سبیله، این نیاز به مجاهده دارد، این نیاز به تلاش وافر دارد، این نیاز به کوشش جدی دارد، این نیاز به مراقبه دارد، نیاز به محاسبه دارد، نیاز به جدیت دارد، عرق جبین میخواهد، کب یمین میخواهد. این راهی نیست که بتوانید به سادگی وارد این مسیر بشید. اگر میخواهید اتقا داشته باشید، اگر میخواهید وساطت درست به سوی خداوند سبحان داشته باشید، باید کار کنید. جاوی روحی سبیله، این راه با جد و جهد حاصل میگردد و میتوانید در این وادی به سوی خداوند سبحان گام بردارید. یعنی جاهدو فی سبیله رو عام بگیریم، نظر به یه عنوان خاص ندانیم. پس این یاران فرمود جاهدو فی سبیله لعلکم تفلحون، باشد که شما موفق باشید، کامیاب باشید و پیروز گردید. ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم. اون کسانی که کفر ورزیدند بعد از اینکه خداوند تمجیدی فرمود و بدین شیوه مطرح کرد، فرمود ان الذين كفروا، اون کسانی که کفر ورزیدند، لو ان لهم ما في الارض، اگر هر آن چه در زمین است از آن اینها باشد. کلمه لو وقتی که می آید نوعاً ما بعد از لو ممتنع الوقوع است، یعنی واقع نمیشه، هیچ وقت پیش نمیاد کسی تمام زمین از آن او باشد. انسان ها در باب ملک با هم در باب تملک در حال تعارضن، او میکشید و من میکشیدم، اینها دارن تملک را از دست هم در میارن، هرگز پیش نمیاد که کل زمین در مایملک کسی باشد. لو لذا جنبه امتناعی دارد. حالا افرض فرض کن که چنین باشد، کفار اگر تمام زمین از آن آنها باشند و اون که در زمین وجود دارد، ذخایر منابع تمام اون که در نظر شما خیلی جمله دارد، و مثله معه، اینو ضریبش دو کنید، هر چه از ضرب در دو کنید، خب اینو دو برابرش کنید، لیفتدو بهی من عذاب یوم القیامه، اونگاه این مجموعه رو اگر کفار بخواهند فدیه بدهند، بخوان این رو بدن تا جرائم سنگین یوم القیامه اینا رو خداوند سبحان بکاهد و عذابشون کم کند، عذابشون بردارد. اینها بخواهند این مجموعه نقدی را بدهند و جزا خودشون رو بخرند. امکان داره؟ هرگز امکان نداره. ما تو قبل منها، سر سوزنی خداوند از اینها نمیپذیرد. و لهم عذاب علیم، و خداوند عذاب علیمش رو در انتظار کفار قرار داده است. این آیه تکان دهنده است از این باب عزیزان که می‌بینیم ظاهرا قیمت عذاب خدا خیلی سنگین است. بحث عذاب خیلی بحث جدی است. خدا با کسی شوخی ندارد. وقتی که بحث کفر مطرح می‌شود و عقوبت الهی پایان ایستاده است، عقوبتی است که اگر مجموعه عالم دنیا رو چند برابر اون بکنید، بخواهید بکاهید از این عذاب، سر سوزن کاسته نمی‌شود. حالا انسان وقتی این نکته رو می‌بینه، لذت چی رو حس می‌کنه و ارزش چیزی رو بیشتر واقف میشه بهش؟ ارزش یه جو ایمان، ارزش یه جو تقوا. همون عاملی که دیشب عزیزی سوال می‌کرد، اتفاقا در خاطر دارم که در 4 سال قبل 5 سال قبل در همین بیت محترم در سوره مبارکه مریم در این آیه تی بحث کردیم که و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. هیچ اینو دیشب عزیزی سوال می‌کرد، در این آیه گیری بود براش، گفت هیچ کدام از شما نیست لایک وارد جهنم میشی. ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا. اونگاه نجات میده که مهل تقوا را و بقیه داخل جهنم میشن. سوال شد که پس اگر اینطوره همه وارد جهنم میشن، این ما شروع کردیم بلرزیدن، به هر حال خیلی مشکلات پیش میاد. و این منکم یعنی استثنا ندارن، اما تو وارد جهنم میشین. خیلی سخت و تکان دهنده است. عرض کردم خدمتون عزیز بزرگوار که مطلب اینطور نیست، بلکه ظاهرا اگر دقت کنید کلمه ورود به معنی اندرون رفتن نیست. شما اگر پشت در به این بیت محترم ایستادید، زنگ رو زدید، بعد بهتون میگن بفرمایید، بعد از این گفتید ادخلو، حالا میگن ادخل بفرمایید، اونگاه داخل میشنید. شما چکار کردید؟ دخول کردید، اومدید داخل. وقتی هم کردید بیرون خارج شدید. نقطه مقابل خروج چیست؟ دخول است. دخول نقطه مقابل چیست؟ خروج. ورود با خروج نفی ندارد. اینه که ما میگیم که درب ورودی و درب خروجی، این غلطه. کلمه ورود اصلا این معنا رو ندارد. ورود به معنای اندرون رفتن نیست، به معنای کنار چیزی رفتن است. اصلا اگر ریشه لغت رو بخواید بدانید، گفتیم گاهی خود ورود یعنی کنار آب رفتن. کنار جای گود رفتن را ورود میگویند، چون آب نوعاً در مناطق گود جمع شده است، کنار آب رفتن را هم ورود میگویند. ما ها کذا تور دو یا سعد ابل، عرب میگوید جناب سعد شطور را اینطور واردش نمی کنند، اینطور کنار آب نمیبرند. وارد یعنی کسی که بیاد کنار آب، وارد یعنی کسی که بیاد کنار جای گود، کنار جایی. و این منکم الا واردها، تمام شما به کنارهای جهنم سرکارتون هست. یعنی تمنیات نفسانی شما اونچنان قوت دارد که مقتضی این در وجود همه شما هست که شما ببرد کنار جهنم. همه تون این توان رو دارید ماشاءالله که برید کنار جهنم، این قدرت در وجود شما هست. و این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. اما چه عاملی موجب میشه که شما برید وارد، یعنی نزدیک رشید اما داخل نشید؟ چه عاملی موجب میشه؟ ثم ننجی الذین اتقوا، اونگاه این متقینند که نه داخل نمیشوند، اینها به سلامت به کناری میروند. ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا، اما ظالمین میتقوا درو به جهنم داخل میشوند. پس دقت فرمودید اون آیه به این چیه قابل حل است و قضیه روشن. اینجاست که انسان ارزش تقوا رو میفهمد. تقوا چه ارزشی دارد؟ کل مجموعه دنیا یه تأمل بکنید عزیزان، این حساب سرنوشتی کل مجموعه ذخایر دنیا رو چی میتونید برای چه آماری؟ اینو میخواد به ارز بگید، به فرانک بگید، به ین بگید، اینو میخواد به ریال بگید، به تومان بگید، به دینار بگید. مجموعه موجودی دنیا و سرمایه کره زمین رو زد در دو هم بفرمایید، این میشه برابر با 24 ساعت تقوا نمیشه. تقوا منجی است، اما مجموعه این سرمایه منجی است. حالا تو برو دلت خوش کن به ساختمان 100 طبقه، 50 طبقه، 20 طبقه، 10 طبقه. حالا تو برو دلت خوش کن به یه پارچه زمین، تو برو دلت خوش کن به سرمایه اندک و پشیزت، چی میتونه تو را انجام بده؟ این میتونه کاری باشه این سرمایه؟ برو فکر تقوا باش جان برادر، برو ببین چی میتونه عملت. قرآن میگه بده تمام زمین رو بده، دو برابر اون رو بده، هم سر سوزن تخفیف نیست در کارشون. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اون دل بیدار است، اون جان متقی است که فردای قیامت مسئول میماند از عقوبت و قهر خداوند سبحان. این عوامل و این اعتبارات و این بازی های دنیا، اینا نمیتواند کسی را نجات بدهد و موجب تخفیف عقوبت او باشد. این آنه خیلی بیشتر از این باید درش فکر کرد. یریدون ان یخرجوا من النار و ما هم بخارجین منها. خب دادرسی تمام شد. حکم صادر شد، اجرای قرار شد، بدون حق شد متهم. حال بعد از این که رفت بیرون حبس، دیگه حالا که تو زندان مونده است، تو حبس مونده، فکر اینه که چه بکنن، یه جوری بیاد بیرون، فکر خلاصی میکنن. حالا چه بکنیم؟ به کی متوسل شیم؟ آیا زندان به گونه‌ای هست که در دیوارش بالا بریم فرار کنیم؟ آیا میشه یه تیمی ترکیب بدیم یه جوری از زندان بگریزیم، با نگهبانان درآویزیم؟ آیا میشه عوامل بیرونی ما کاری برای ما بکنن، ما رو بکشن بیرون؟ استفاده کنیم از بعض از تلفن‌ها، بعض از تماس‌ها، روابط، ضوابط، یه جوری میشه خلاصه این کار از این بدراییم، از این عقوبتی که داریم و از این عذابی که داریم؟ یریدون ان یخرجوا من النار، تلاش شروع میشه که از این نار و عقوبت الهی بدرایند. و ما هم به خارجین، اما سر سوزن امکان ندارد، سابقه ندارد، امکان ندارد، یک نفر از این عذاب خارج نخواهد شد. و ما هم به خارجین، و ما هم به خارجین اینها، و لهم عذاب مقیم، و عذاب مقیم خداوند سبحانه از آمین هست. مقیم از ماده اقام یقیم و اقامه میاید. اقامه یعنی چی؟ اقامه فی المکان، وقتی کسی مستقر میشه در یک جا. مقیم یعنی ثابت و پایدار، شوخیست، جدیست، عذاب ثابت و پایدار خداوند سبحانه در این هاست. در آیه قبل فرمود و لهم عذاب علیم، در اینجا فرمود و لهم عذاب مقیم، در بعض جام فرمود و لهم عذاب عظیم، در بعض جام فرمود و لهم عذاب مهین، عذابی که در آن اهانت و خفت و خاری هست، عذابی که پایدار از جهت استمرار، عذابی که کیفیتش علیم، آنچنان در ناکس که محاضا ما لا تقوم، در همیشه جمعه در کمی آیان عزیزان خاندیم یا میخانیم و حاضا ما لا تقوم له السماوات و لعرض فکیف بی یا سیدی، اون عذابی که آنچنان علیم هست که مجموعی وجود تحمل اونجا نداره. این کیفیتش، این از جهت کیفیت، اون از جهت کمیت، این از جهت محتوا، همه چیزش مشخص قرآن بازگو میکنه. ولی هم عذاب و مقیم. تا این فراز از آیه شریفه، باطل جور با آیه 33 و بحث محاربه که مطرح بود، اونجا جرمی مطرح شد و جریمهی به دنبال اومد، چهار نوع جریمه اومد به دنبال جرمی که آشکارا بود. گفتیم محارب اون کسیست که شمشیر علنی میکشد، محارب اون کسیست که اسلحه رو علنی میگیرد و در منظر و مرعای عمومی چه میکنند؟ امنیت اجتماعی را دچار خدشه می کند، اختلال به امنیت جامعه اسلامی ایجاد می کند، می زند، می گیرد، می بندد، عربده می کشد، فریاد می زند، احیانا یا به قتل می رساند، ممکن است تخریب هم بکند، سرقت می کند. یه سری اعمال این چنینی که علنی انجام می شد و امنیت جامعه آشکارا زیر سوال می رفت، حکم اون گفته شد چهار مسئله. حالا یه کارهای دیگه هم وجود دارد که امنیت جامعه زیر سوال می رود، اما نه علنی، بلکه شبانه، بلکه شبانه این کار انجام می شود، بلکه پنهانی انجام می شود. بود خوش اونم گفته بشه که هر دو قضیه مطرح باشد، هم آشکارا هم نهانی. و سارق و سارقه فقط او ایدیه هلا، خداوند سلطان در اینجا اشاره به بحث سرقت می کند که همین قضیه است. خود سرقت به ذهیست در جامعه که بیشترین تأثیر رو در عدم امنیت در جامعه میگذارد. یعنی خود مسئله سرقت موجب خیلی مسائل در قیامت ها میشه. در خود جرم شناسی جایگاه سرقت بالاترینه، یعنی بیشترین آمار رو هم میبینیم که خلاصه کار در بین مجرمین علل قاعده سارقین دارن در خیلی از کشورهای دنیا. بطلب این است فرمود به سارق و به سارقه، کلمه یه از سارق یعنی مرد دوست، و سارقه زن دوست. فقط او ایدیه همون، ایدیه همون، دست هر دو رو قرد. حالا این بحث این آیه شریفه نیاز به توضیح بیشتر دارد که قدم به قدم خدمت آجان عزیزان انشاءالله وارد این بحث خواهیم شد. نکته اول اون که در سوره مبارکه نور هنگامی که سخن می گفتیم خدمت آجان عزیزان خواندیم، از زانی تو و زانی فجر دو کل واحد من هما معت جنده، زن زناکار و مرد زناکار را هر کدام از اینها را شلاق بزنید، تازیانه بزنید، صد تازیانه. از زانی تو و زانی، زن مرد. در اینجا خواندیم از سارق و سارقه، مرد زن. در اینجا خداوند سبحان ابتدا به چه کرد؟ ابتدا به زنان کرد. در اینجا ابتدا به که میکنن؟ ابتدا به مردان میکنن. خب این یه بازگو کردن حقیقت اجتماعی و بیرونی است که خداوند با همین تقدیم و ترتیب، تقدم و تأخر حقیقت مسئله رو بازگو میکند، یعنی اشاره به این ماجرا دارد. میدانیم که در مسئله سرقت نوعا ابتکار عمل با مردان است. در اینجا چون مسئله سرقت یه ظرافت هایی میخواد، یه قدرت هایی میخواد، یه توانمندی هایی میخواد، یه پردلی هایی میخواد، خلاصه یک کار شوخی نیستن دیوار مردم بالا رفتن. اینا مردم تو خانه خوابند کسی داره چیزی برداد، این ممکن است ما اگر خیلی ها بعد این دل و جرأت و این قضایی ها بسی خود نوعا این کار خیلی با روحیات بانوان و زنان هماهنگی نداره. لذا میدونید در طول تاریخ هم اینطوره، همیشه شماره یک ها اون کاندستان های شماره یک، اون سابقین ممتاز از اوج شرفته تا پایین، نوعاً آمار بیش از 90 درصد در مردان هست. مثلا این سرقت اینطور است به لحاظ اون ساختار وجودی، به لحاظ اون توانمندی های فیزیکی، اون خصوصیاتی که مردان دارن. لذا بحث سرقت ابتکار عملش دست مردان است. زمان میان تو این واقعی لن کیسنی قابسنی چیزی برای کاره این کنن، اما اینها به طبع مردان می آیند، ابتکار عمل اونها هست، این هم به دنبالشون حرکت میکنه. اما در مسائل اخلاقی و در مسائل جنسی قضایا عکس این است. در انحرافات جنسی و در انحرافات اخلاقی جنسی نوعا ابتکار عمل با بانوان است، متاسفانه با زنان است. اونجا از زانیت و زانی، اونجا فقط از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. به اصطلاح عامیانه اگر چراغ سبز نباشد کسی عبور نمی کند. یعنی اون که متاسفانه موجب بی‌نظمی در مسائل جنسی و اختلال در مسائل جنسی می شود، درصد بسیار زیادی از قضیه زیر سر بانوان است. مشکل از اینجا شروع می شود. کما اینکه می بینید شما در شرع مقدس اون تأکید عفاف، تأکید حجاب بر چیست؟ بیشتر از آن که بر مردان باشد بر زنان. خود مسئله حجاب با اون شیعه که در قرآن مطرح می شود، یوتنی که علیه هنه این جلالی جهنه و یزرب نرخمره هنه حالا جهنه هنه، اون آیات مزاد در قرآن، آیات افتی که در مورد زنان مطرح می شود، از گفتار اینها، از نگاه کردن اینها، از حرکات اینها، از به اصطلاح نشان ندادن جلوه های زیبایی فلز اینها و لطافت هایی که زنان دارن، تمام اینها رو میدونید بیشتر خطاب زنان تا اون که مردان باشن، چون خود نفس قضیه چنین چیزی رو ارتجا میکنن. لذا حضرت باری تعالی همین هشدار و تذکر رو میدهد، اگر زنان در جامعه بیشتر در این باب موفق باشن و مسئولتر باشن از جهت اخلاقی، خود به خود تاثیر اون در خشت مرد هم بیشتر خواهد بود. این یه حقیقتی است که خلاصه کار با همین کلمه قرآن می توانیم از سوره نور و از این سوره مبارکه مائده کنار همین مطلب رو استفاده کنیم. خب این مقدمه اول. اونگاه فرمود و سار و سار و فرد سر و عیلی ما، این زن و مرد دوست و دوز را دستشون زد هیچ. همینطور آیا آیه به همین اطلاقش می مانه؟ این هر کسی به نمکدانی دوزدید و دستش خط شد؟ آیا این آیه با همین اطلاقی که دارد به اطلاقش باقی است اصطلاح تفسیری و اصولی یا نه؟ همینطور نیست. این بحث مطرح می شود، اما بیان این بر عهده کیست؟ بر عهده وجود مقدس نبی مکرم و اهل بیت عصمت و طهارت و ذرات مقدسه مقرمه و که بازو می کنند و قدیه روشن می شود که نه. بحث سرقت، اون سارقی که مستوجب آن است که دست اون قطع شود، هر سارقی نیست. حالا این که خود فلسفه تفسیر رو انشاءالله خدمت عالیان اگر این شب نشد فردا شب به سنباره ترجم می کنم. فقط هم یه جمله این شب خدمت عالیان بگیم و هم مطلب رو منظم کنیم که سر فصل سخن برای فردا شب باشد. خود قضیه این است که در باب سرقت اون که این معلی مصرات و سلام برند احادیث نبویست که متفقون علیه شیعه و سنیست مستنده که شروط و آدابی در باب سرقت وجود دارد.
اون سارقی از اون درد می شود که اون استخوان رو جرد بشه. البته این نه به معنای این است که سرقت و چیز مثلا ضعیفی مرتبط نه، از بسیار عناوین زشت بنابسند در تمام شرایع الهی است، در تمام ادیان الهی است. اما اونجا که این شدت به خدت به خرج داده می شود و دست قطع دست مطرح می شود از کجا به چه کیفیتی معنی می کنم انشاءالله، خود این قضیه فروغی دارد، یعنی حدود بین 15 با اختلاف تا 25 شرط در بین اهل سنت و در بین شیعیان برای مسئله حد شرقت وجود دارد. یکی از حدود 15 گانه در اسلام حد شرقت، اما با این خصوصیات فرض بفرمایید خود نوع مالی که شرقت میشود فرمید اگر کسی پرندهی به دوزده شرقت ندارد، مثلا این حد ندارد، این حد خط نمیتونه دارد فرسون. نوع اون مالی که دزدیده میشه فرق میکنه، یه شروطی در اون مال وجود دارد، یه شروطی در سارق وجود دارد. اگر کسی مالی را میدزدد اما این مال مشترک بین خودش و بین دیگران است، یعنی بخشش مال منه بخشش مال دیگریست، حد ندارد فرض کنید. اگر کسی مالی رو میدزدد علنی در حضور مردم در جامعه میدزدد، خدایا تو رهرو با آتش مسوس که ره میزند، مثلا به تعبیر سعدی، حالا اسمش نبرم که جسارت نباشد، مثلا منطقه رو میگم که مثلا به روز گاه این حالت هست، کسیست که این مالی میدزدد اما علنی، یعنی میاد توی مرکز عمومی تو مسجد میاد میبیند که اینها نمازگزاران کفش های تمیز خوبی هم گذاشتن اینجا، خب از باب تیمون و تبرک میبره به چند جفتی مثلا، فرض بفرمایید گاه اینطوری میشه قضیه، ولی حد ندارد. اگر کسی از محل عمومی چیزی به دزدد حد ندارد. خوب دقت کنید اینا خیلی نکته دارن، اینا خیلی نکته دارن، عجیب فلسفه اینها عمیق است. اگر کسی در منظر عموم اسلحه میکشد جامعه میبینن دو میزنن، بعد که بگیرندش این حد سرقت نداره، ممکن جزو محاربین باشد اما حد سرقت ندارد. اون سرقتی حد میخورد که از مال محرز باشه، یعنی از مالی باشد که این مال در پستو باشد، به اصطلاح ما در گاوصندوق باشد. اگر کسی میرسه دری رو میشکند، درب بانک رو شمانه میشکند، گاوصندوق بانک رو میزند، این میشه از مصادیق دوزی که با دستش قطع شد، یعنی باید نهب کند، بشکنه، تخریب کنه، باید دارد حرز باشه، باید مال پنهانی رو چیزی خادم دست بوده ما برداشتیم بردیم، حد ندارد. حالا اینها گذشته از آن است که باید عاقل باشد، بالغ باشد، سفیه نباشد، اینها که به جای خودش بماند، این شروط هست، باز اون قضایا هم هست و در کنار این باز شروط دیگر وجود داره. این شرط مثلا ببینید چقدر اساسی و مهمه، سرقت اگر تمام شروطش باشه اما کی انجام بشه؟ در زمانی انجام شود که عامل مجاهره باشد، یعنی چه؟ یعنی سال قحطی، یعنی سالی که مردم مشکل اقتصادی دارند، دشواری اقتصادی دارند، در سالهایی که قحطی وجود دارد دست دوز را حاکم شهر حق ندارد قطع کند، دست دوز قطع میشود. این خودش یک از شروط اساسی است که باید در سال قحط نباشد، در سالی باشد که رواج باشد، مشکل قحط مردم نداشته باشد. درست فرمودید؟ پس بنابراین اگر میبینید قرآن میگوید از سارق و سارق و سارقه فقط او عیدیهما، اینجا به این سادگی و اطلاق نیست قضیه، با این شروطی است که هر کدام از شروط هم نکته اساسی است و جایگاه بحث و نظر دارد و تأمل دارد. فرض کنیم شروطی در خود سارق، شروطی هم در ما. اگر کسی میوه بدزدد، دزدیدن میوه موجب اجرای حد نمیشود. اینا چرا خداوند این کارو کرد؟ اینها خیلی بحث دارد. می‌بینیم قضیه اگر به این شیوه در قرآن مطرح میشه، حالا علتی که من قضیه اینو همچین با مقدمه گفتم انشاءالله فتشاف تکمیلش میکنم، بعض از تبلیغات هست، بعض از وسائلیست که متاسفانه کسانی که شناخت ندارن و دقت ندارن به ظرائف و لطافتی که در احکام اسلامی و در آیات بینات قرآن کریم وجود دارد، ممکن است که بعض از مسائل رو مطرح کنم. از این باب خدمت آیان عزیزان این مقدمه رو گفتم. پس خود اصل این قضیه به این شیوه نیست. اونگاه وقتی که فرمود فقط او عیدیه هما، دست قطع کنید دست اینها را، خود این بحث قطع دست این مرحله است، یعنی در مراحل سرقت اولین مرحله که برای سارق پیش میاد با تمام اون شروط 20 گانه حدودا وقتی که جمع شد، اونگاه بحث قطع دست پیش میاد. در مرحله اول قطع دست راست است، در مرحله دوم قطع پای چپس، در مرحله سوم قطع دست چپ، حالا با اختلاف بین فقیهان که پای راست باشد یا پای چپ باشد، بعد دست چپ، و در مرحله سوم اگر چنین قضیه تکرار شد دیگه اینجا از مصادیق حبس ابده در فقه شیعه، از مصادیق حبس ابد اینجاست که دیگه متهم را حبس ابد میماند در زندان و باقی خواهد ماند به جان بدهد. مثلا فرض خود این وضع قطع و این که خداوند به شارع مقدس این حکم را وضع می کند مستظریم که در همون زمانی هم که اجراء حد و حدود الهی کاملا و دقیق می شده است، یعنی در طول تاریخ اگر نگاه کنید خود این که نفس قضیه عمل می شود بسیار کمه، یعنی خود اجراء مسئله کمه، زمینه اجراء کم پیش میاد، اما شدت وحشت و اون حالت جدیتی که در این حکم دیده میشه خیلی بیشتر از اجرای آن است، خیلی بیشتر از خود واقعیت قضیه است، حالت ارعاب. چنان که در ادامه آیه شریف خداوند سبحانه اشاره میکنند جزاءً بما کسبا نکالاً من الله، این از یه طرف عقوبتی فردی از یه مرتبه بحث اجتماعی دارد، جزاءً بما کسبا به خود فرد بستگی دارد، این به خاطر جزایی است که ما کسب این آقاست، این کیفری است که به لحاظ عمل کرد میبینند، اما نه به دنبال اون فرمود نکالاً من الله. این نکال است، کلمه نکال در خود لغت به معنای ضعف، نکله ضعف یک، دوم ان نکال که جمع آن انکال می شود، قید و دابه حدیدت و لجام، اون آهنی که می زنن به سر حیوان، اون لجامی که می زنن که موجب چه می شود؟ موجب مهار می شود. نکالن من الله، بحث اجراء حد قطع دست و سرقت، این نکالن من الله، این یه مسئله است که جنبه بازدارندگی دارد، این یه جنبه است که یه حالتی است که جنبه عقوبتی است که حالت پیشگیری و بازدارندگی رو در جامعه دارد. حالا شما یا عزیزان برها خاطراتی دارید از بعض از مناطق و کشورهای اسلامی، دیدید در خیلی از بلاد اون مسئولیت خاصی که اموال دارد، اون حالت خاصی که پیش اومد از حالا اولو ممکن است در طی 20 سال 5 تا دست قطع شده است، اما وضعیتی که ایجاب کرده است، اون مسئولیتی که از این با برای مسئولی ایجاب شده است، خودش مشهود و مشاهد است و تجربه است برای بعض از بلاد. حالا این مقدمه ایست که در این آیه شریف خدمت آیان عرض کردم، اساساً چرا دست دوم قطع می شود، از کجا قطع می شود، و بعد بقیه مسائل بعد از قطع چه می شود. سه چهار مسئله دارد که انشاءالله خدمت سروران گرامی فردا شب در ادامه مباحث به سمع مبارکتون در این بیت محترم خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن و آیات و بینات او بیش از بیش روشن و منور بگرداند. خوب شب اول محفل رو از یه طرف نام صدیقه ای تاهره است و دلها متوجه می شود به سوی مسجد تابناک او و دلها رو روانه می کنیم اون مکان شریفی که الان ظلمت، اگر بقیه هست قبر مطهر اون چه ظلمت شد بر اون فضا و در اون محیط سایه افکنده است، میستیم و عرضه می کنیم السلام علیکه ایتها السیدت الجلیلت الجمیله ذات الاحزان التلیله فی المدت القلیله المکسورت زلعها المغزو مقصوبت حقها المظلومت فهرها اسوی دیگر هم شب جمعه است و دل می طلبت و می کشد که خلاص هر زیرانتی به ساعت مقدس فرزند بزرگوارش نیز داشته باشیم و عجیب از فرها خود تأثیرات وجود مقدس صدیقه طاهر سلام الله علیها نسبت به فرزند بزرگوار و گران قدرش مظلوم اهل بیت وجود مقدس مولا کونی ابی عبدالله حسین. من یه جمله عرض می کنم و از فیض مصیبت انشاءالله برخوردار و بهره‌مند خواهیم بود. وقتی که مفاخر خودش رو بازگو میفرمود وجود مقدس عبی عبدالله الحسین، وقتی که میخواد در اون نصف روز حماسی عاشورا حجت رو تمام کند به این مردم، وقتی که افتخارات خودش رو مطرح میکند، مردم انسبونی مرحله بگوید که من که هستم. وقتی که میخواد بگوید من که هستم در پاسخ این سؤال، اونگاه یکی از جملاتی که مطرح میکند مردم بدانید انا ابن فاطمه الزهرا، من فرزند فاطمه الزهرا هستم، من فرزند اون بانوی هستم که رسول خدا رحب بها. وقتی که فاطمه وارد می شود آغوش باز می کند، به جای خود رو به فاطمه می دهد، من فرزند اون بانوی هستم که رسول خدا قبل یدیها، دست گران قدر او را بوسه می زند، همان دستی که گاه به لحاظ حجمه و صدمه ای که به آن وارد می شود ناله این بانوی بزرگ و در مانند چنین ایامی بلند می کند. سلام الله علیکم یا اهل بیت نبوت.